بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله ذو الأرضین و انت خبیر بأن شیئا مما ذکره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرنا. محقق اردبیل مقدس اعلی الله مقامه الشریف، غناء در مراسی رو فرمودن بعضی ها استثناء کرده، حالتاً به خاطر این بوده که اصل دلیل و حرمت قناع اجماع و اجماع در غیر مراسی موجوده، در مراسی اجماعی نیست. حالتاً ثانیه تأیید کردن استثناء قناع در مراسی رو به اینکه تفجع و بکام از سادات ما سلام الله علیهم اجمعین این امری مربوبون بی مطلوب و قناع داره کمک میکنه به این هم مقدمه مستحبه و این اساس این نمیتونه حرام باشه. تارتن سالسه تأیید کردن حبلیت قناع در مراسی رو به اینکه این یک امری به متعارف زمان ما پیدا نشده، از زمان مشایخ ما تلفن انسلف بوده قناع میخوندن تو مراسی و ائمه ما اصحاب ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین و رضوان الله علی اصحابهم اینها هیچ کدام نهی نکردن. از آن طرف روایاتی داریم دال بر جواز نوحه خود وجود مقدس امام باقر علیه السلام. یه روایتی تو ذهنم هست که پولی رو دادن فرمودن این پول 10 سال بعد از من در منا برای من نوحه بخوانم، نیاه 10 سال بعد از من هر سال در منا در عزاء من نیاه خونده بشه. این نیاه معمولاً از قناع جدا نمیشون. از همه اینها گذشته حرمت قناع به خاطر طرب و طرب در قناعی که در مراسی وجود نداره. بناءً علی هذا الاساس قناع در مراسی میشه بی مشکل. شیخون الاعظم اعلی الله درجته می فرمان این ادله ای که آوردن یا معیدات یا ادله آوردن برای این که ثابت کنن قناع در مراسی اشکال نداره، این لا یغنی و لا یغنن من جوع. اما این که گفتن قناع معین بر بکا و تفجع و بکا و تفجع مرغوبه، مطلوب، مستحب، بنابراین قناع نمیتونه حرام باشه. عرض میکنیم اون بکا و تفجعی که مستحبه که صرف عشق ریختن نیست که. بچه های تلنگرشون میزنی عشق میریزن، این امر مطلوبه، امر مستحبه. اون بکا و تفجعی که مطلوب و مستحبه مبل بکا علا ساداتنا سلام الله علیهم اجمعین، اون مستحبه. قناع چجوری معینه بر اون بکاه؟ قناع رو اگر تعریف کردیم به صوت لهوی، کما اینکه بعضی اینطور تعریف کردن، خود شیخ اعظم فرمودن قناع همون صوت لهوی اعلی الله مقامه. اگر قناع شد صوت لهوی، صوت لهوی یعنی صوتی که منصوبه به لهوه، یعنی صوت خفت آور، اونم خفتی که در اثر شدت شادی یا شدت ناراحتی پیش میاد. شادی و ناراحتی هم که میگیم لهو خفتی که یکون ان شدت الفرح یا شدت ناراحتی. اون شدت خوشحالی که میگیم صوت لهوی در اثر اون شدت خوشحالی خفت میاره، نه هر شدت خوشحالی. یه وقت انسان زیاد خوشحال میشه به خاطر یه امر عقلایی، این خوشحالی هم بیقرارش میکنه. آن ایام جنگی که بود یک عملیات که میشد مثلا یه پیروزی به دست میومد، انسان خیلی خوشحال میشد، بیقرارم میشد، بهش میگفتی لحظ مرتکب شدیم، ارتکاز عصبی شما این بود. این که میگن لحظ ما یکون و انبترن، اون حالتی که در اثر شدت خوشحالی به انسان دست میده، معمولا در تعریف لحظ شدت ناراحتیش را نیاوردن، همون شدت خوشحالی. باید اینطور بگید، بگید خفت این که در اثر شدت خوشحالی که مربوط به امور شهویه، امور نفسانیه، اون خفت رو بهش میگن لح. این طور که شد صوت، اگر صوت لحوی یعنی خفتی، کیفیت صدا موجب خفتی در انسان میشه که اون خفت در اثر شدت خوشحالی نفسانیه. این چه جور معینه علال بکاء علال ائمه سلام الله علیهم اجمعینه؟ چون شما گفتید قناع مقدمه برای بکا و تفجعه، بکا و تفجعه مطلوبه، پس قناع حرام نیست. اینطور گفتید اگر قناع شد صوت لهوی، صوت لهوی خفتیست که در اثر شدت خوشحالی نفسانی به انسان دست میده، این چجور معینه بر بکا بر مساعد ائمه سلام الله علیه و اجمعین؟ حتی طبق تعریفی که مشهور کردن، اگر گفتیم قناع اون صوت لهوی که معلومه لهو کجاها هست، حتی طبق تعریفی که مشهور برای قناع کردن، گفتن قناع هو مد صوتی است که مشتمله بر ترجیع مطربه. خب طرب معلومه، طرب یعنی طرب یعنی خفت، خفتی که در اثر شدت خوشحالی به انسان دست میده، که اون که ربطی نداره به گریه کردن بر ائمه، آدم که خیلی خوشحال باشه گریه نمی کنه. و اگر خفت خفتی باشه که در اثر شدت ناراحتی به انسان دست میده، باز ناراحتی های نفسانی، اون اگر شد میشه طرب. خب اگر صدا شد صدای مطرب، یعنی صدای خفت آور، صدای بیقرار کننده، اونم بیقراری که در اثر شدت ناراحتی های نفسانی به انسان دست میده، این چه جور معینت بر بکا بر ائمه؟ این بدبختی که داره با قناع گریه میکنه، این گریه میکنه بیقرارم شده، اما بیقرار شده به خاطر فقد مشتهیات نفسانیگش. دیدید همینطور صدای قناعی میخونه این بنده خدا، مثلا گوش نمیسن شعر مولانا دارن میخونن، شعر حافظ، این اصلا چه میفهمه اینا چیه؟ اما همینطور داره سر میجنبونه و گریه میکنه. این گریه به چی میکنه؟ بله این یادش میفته به اون مشتهیات نفسانی خودش، میبینه این صدا با فقد اونا تناسب داره، عشق میبینه. این معینه بر بکا بر ائمه سلام الله علیهم اجمعینه. رو این اساس قناع اگر به معنی صوت لهوی باشه که لهو اصلا مناسبت نداره با گریه بر ائمه، اون عقلایی، این غیر عقلایی. و اگر صوت مطرب باشه، صوت مشتمل بر ترجیح مطرب باشه، طربش یا شدت ناراحتی موجبش شده یا شدت خوشحالی، شدت خوشحالیش که ربطی به گریه نداره، شدت ناراحتیش هم نفسانیه، چه ربطی با گریه یه بر ائمه داره؟ از همه اینها گذشته، بر فرض که اصلا قناع کمک کند شما رو که بر امام علیه السلام گریه کنید، مگه از صرف اینکه یه چیزی مقدمه مستحب شد از حرمت میفته؟ صرف اعانه که موجب این نمیشه که یه چیزی مستحب بشه یا مباح بشه. که شما باید ببینید شیء مستحب مقدمات از راه های مختلف میتونه انجام بشه. گریه بر ائمه یکی به اینه که یاد مصائب ائمه سلام الله علیهم اجمعین بیفته، که اون گریه های حق اینجاها. گاهی به اینه که شرکت در مجالس ائمه میکنه، اینم خوبه. گاهی به اینه که یه شعری میخونن در رسا ائمه گریه میکنه سلام الله علیهم اجمعین، اینم خوبه. اما یه راهش هم اینه که غنا بخونن این گریه بخونن. غنا نمیتونه معین بر بکاء علل ائمه، میتونه معین بر بکاء لحظی باشه، اما نمیتونه معین بر بکاء علل ائمه باشه. بر فرضم باشه، خب این میشه مقدمه مستحب. به صرف اینکه چیزی شد مقدمه مستحب، میشه مستحب یا میشه مباح، ببینیم ادله شامل آبش میشه نه، ادله غنا حرامش کرد. اگر ادله هر محرمات حرامش کرد، حرام میشه، نه که داخل در اصالت الابا اصالت الابا میمونه. ظاهرا این که ایشان علی الله مقامه الشریف میفرماد قناع معین بر بکائه، آخه محقق اردبیلی فقیه کمی نبودا، محقق اردبیلی خیلی رو میزان فتوا میده، ولو خلاف مشهور خیلی داره ایشان. قدس سره رویه فقهی رو ممکنه کسی نپسنده، اما این ایشان از محقق بودن کم نمی کنه. محقق اردبیلی با جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر گاهی طعنه هایی به محقق دارن، مثلا وسوسه الاردبیلی گاهی تعبیرهای اینطوری وسوسه الاردبیلی لیس فی محله. خب شانس هم جواهر بودن، هر کاری کردن درست کردن، متا ما هم نمیتونیم انکار کنیم محقق اردبیلی آدمی نیست که بیرون از چارچوب حرف بزنه. آخه ظاهر کلام ایشون که میفرماد قناع معین بر مرافیه، خب این خیلی حرف باطلی، لحب معین بر مرافیه این نباشه لعله رحمه الله، هم این هم همون حرفی که بعدن زدن گفتن اصلا در مرافیه طرف وجود نداره، ناشی از اون جمعیست که ایشان در زندگی میکرده. در زمان ایشان رضوان الله تعالی علیه محقق اردبیلی به نظرم مال قرن 11 هم درسته؟ بله. در زمان ایشان علی الله مقامه الشریف شاید همین طور بوده، صوت لهوی اصلا نبوده تو مجالس مجلسی. اینم که میگن قناع نیست، قناع رو به معنی اعم میگیرن، مد و صوت اعم از این که لهوی باشه یا نباشه. اون اول بحث قناع در مجمع الفائدت و البرهان هم خودشون همینطور وسیع قناع رو ترجمه میکنه. این که میگن قناع معین بر مرثیه است، معین بر گریه یا بر ائمه است، قناع توش طرب نیست، یعنی اون قناعی که اون زمان ها بوده، که اون قناع معنی ائمه لهوی نبوده، اون قناع مست و صوت بوده دیگه. ایشون تو زمان ما نبودن، مرحوم شیخ میفرماد، تا ببینن چه جور مراسی تحقق پیدا کرده، مرافعی که گاهی اوقات اهل بانیان اون مجالس ها میگیرن و به این مجالس اکتفا میکنن از این که تو مجالس لحظ برن، یعنی میگن ما لحظ میخواییم دیگه. خب خودشون نبودن در زمان ما، ایشان میگن تا ببینن حتی گاهی سفر برای عصبات عالیات، سفر برای زیارت امام حسین سلام الله علیه شده از اسفار لهو و نزهه، یعنی خود سفر تفریحی شده. یه وقتی سوریه مشرف شده بودیم به عنوان روحانی، اون زمان بهشون میگفتیم زائرین عزیز اینجا چنین اونجا چنانه، یکشون نامه نوشت چرا میگید زائرین عزیز، بگید جهانگردان عزیز، التفات فرمودید نبودن تو این زمان تا ببینن. نبی مکرم ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در اون روایت عجیبه اشراط الساعه علامات قیامت، اون روایتی که صاحب الوسائل اعلالله مقامه در جلی 11 ذکر کرده، حتما ببینید اون روایت. پیغمبر فرمودن یکی از اشراط الساعه اینه که یتخذون القرآن مزامین، مردم قرآن رو مزمار میکنن. یتخذون القرآن مزامین، مردم قرآن رو با مزمار میگیرن یا مثل مزمار میخونن قرآن، یا در مورد سفر حج در همون روایت شریفه اشراط الساعه اومده که روز نزدیک روز قیامت که میشه مردم حج میرن، اما یهود و اغنیا امتی للمسح، اغنیا امت من حج میرن برای تفریح. من خودم اینا رو فراون دیدم، برید میبینید طرف تفریحشه دیگه. مکه مکرمه میاد، مدت روزهایی که مکه هست مثلا 10 روز مکه است، رو هم رفته 5 ساعت مسجد الحرام مشرف شده، اما تا بخواست این خیابونای مکه و مدینه پرسه زده. ولو اوساط للتجاره، اوساط اونایی که خیلی غنی نیستن، حد وسط هم میخوان خودشونو بالا ببرن، اونا میان مکه برای تجاره. ول فقرا للصمعه، فقرا میان مکه نزدیک قیامت که میشه، اونها برای صمعه و ریا مکه میان، نه برای خدای تعالی. خب این در مورد حج واقع شده، وارد شده، مثل آیات قرآن که یه شأن نزول دارن اما عامن، اینم در مورد حج، ولی حج خصوصیت نداره. سفر کربلاش هم همینطور، مرثیه برپا کردنش هم همینطور. میفرمان به گمان من میان که مثل محقق اردبیلی و حتی اون محقق سبزواری رضوان الله علیهما، در این که اگر صوت لهوی خونده بشه در مرثی حرامه، اینا شکی ندارن، شکی در این ندارن. اینا که میگن قناع در مرثی محقق اردبیلی، مثلا میفرماد قناع در مرثی اصلا تحقق پیدا نمی کنه، طرب در مرثی تحقق پیدا نمی کنه، یا میفرماد قناع در مرثی حرام نیست، این بنابر اون معنی عام نیست که برای قناع کردن که شامل غیر لهویش هم بشه. صوت اگر علا غیر جهت لهو باشه که دلیلی بر حرمتش نداری، ولو لفظ قناع شامل حالش بشه اما دلیلی بر حرمتش نداری، و اگر لهوی شد که به عدلت لهو میشه حرام، و قناع هم اگر میگیم حرام از باب لهو حرام. بقی الکلام فی مستثناه المشهور من الغناء، دو مورد اونا رو بعدا میخونیم. اما و انت خبیر به ان شیئا مما ذکره لا ینفع فی جواز الغناء علی الوجه الذی ذکرنا، شما میدانی آگاهی به اون که این چی که ایشان ذکر کردن نفع نمیدهد در حلیت غنا به اون وجهی که ما گفتیم که لحظی باشه مصرف باشه. چرا؟ یک یک میشمارم. اما کون الغنا معینن علی البکاء و تفجم، اون بکاء و تفجمی که مرغوبانه که فیهم از ثواب العظیم، اون بکاء چون ایشان فرمودن قناع چون معینه بر بکاییست که درش اجر عظیمه نمیتونه حرام باشه، این فرمان این ممنوعی بنا ان الا ما عرفت من کون القناع و صوت اللهوی. لهوی یه چیز غیر عقلاییه، این چجور معینه بر بکا بر ائمه که یک امر عقلایی باشه؟ پس این حرف ممنوعه بناءً الى ما عرفت من کون القناع و صوت اللهوی، بل و الى ظاهر تعریف المشهور من ترجیع المدره. چون ما گفتیم طرف به معنی صرف مد و صوت نیست، قبلا توضیح دادیم به معنی صرف تحسین و صوت نیست، حرف فاضل جواد را رد کردیم علی الله مقامه و این اساس. حتی طبق تعریف مشهور که میگن قناع ترجیع مدره، ترجیع مطرب که نمیتونه معینه بر بکای بر معصومین سلام الله علیه مجمعین باشه، که چرا؟ لأن طرب طرب نخونی بعد از این همه وقتا، از بعض نگاه ها اینطور میفهمه، لأن طرب الحاصل من الغناء ان کان سرورا فهو مناف للتفجع لام و این، به خاطر اینکه این طربی که از غنا حاصل میشه اگر شادیه که این منافات با تفجع داره، منافات با سوگواری و اظهار دردمندی داره، نه اینکه معین و کمک کار تفجع باشه. و امکان طرب الحاصل حزن، و هوون این حزن بر چیه؟ طربی که در غنا حاصل میشه ممکنه حزن باشه، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه، این ممکنه حزن باشه، اما حزن بر چی؟ و امکان حزنه فهوه این حزن علامه و المرکوز و فن نفس الهیوانیه من فخص المشتهیات نفسانیه، این حزن بر اون چیزیست که مرکوز در نفس حیوانیشه، این حزن می باشد بر آن چیزی که مرکوز در نفس حیوانیشه که اون چیه؟ فقد شهوات نفسانی. یعنی این حزن به خاطر فقد شهوات نفسانیه، ولی زاعتا اگه نفهمه این داره چی میخونه، شروع میکنه گریه کردن، سر مرز خودی زدن و همینطور بیقراری هست، نمیفهمه چیه. میدونی اینم فر شکست کرده، اومده توی یه مجلسی که همه مدداهای غناخون میخونن، نشسته این داره میخونه، این یاد بده یا شختاده داره گریه میکنه، بعدم میگه بعدم میاد نفس دیگه میگه نبودی امشب ببینی چه حالی پیدا کردن تو مجلس، بخور تو سرت اونها. و امکان حزنن فهوه علامه و مرکوز و نفس الهیوانیه من فقد المشتهیات نفسانیه لا علامه اصاب سادات زمان، نه این حزن به خاطر اون مصیبت هایی باشه که به سادات زمان سلام الله علیه و اجمعین رسیده. هازا ما انه على تقدیر الاعانه لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمه لمستحب او مباح كونه فاعل برای ينفع چند چنین است، بر فرض اینکه این قناع اعانه یا بر گریه یا بر امن باشه، این نفع نمیدهد، نفع نمیدهد در جواز یک شیئی این که مقدمه مستحب یا مباح باشه. هوی انه ضمیر شأن، ما ان شأن این است که علا تقدیر کون القناع اعانتن علا المرسیت و علا الائمان، اما لا ینفع فی جواز شیء کونه مقدمتن لمستحب او مباح، بل لابد که ملاحظه کنید عموم دلیل حرمت این مورد را، فا امکانه یعنی فا امکانه یا امه دلیل الحرمه فا هون شهره و الا فا یحکم به اباحته للاصل، نه به خاطر این که مقدمه برای مستحب شده. و علا ایها علا یجوز التمسک فی الاباحه به کونه مقدمتا لغیر حرام لما عرفته، علا ایها ما نمیتونیم تمسک بکنیم در اباحه به این که این قناع مقدمه برای غیر حرام شده، صرف مقدمه غیر حرام شدن که یک چیزی رو از حرمت در نمیاره، که باید ببینیم دلیل حرمت شامل آنش میشه یا ضمن امنه یظهر من هذا الکلام، از همین کلام ایشان که فرمود این مقدمه بر مرثیه سید الشهدا، یعنی ایشون لهوا میخواد بگه مقدمه بر مرثیه سید الشهدا سلام الله علیه، مثل همین صداهایی که گاهی تو تلویزیون هم سال تلویزیون اشعار عالیه در مطهر ائمه رو با غناء میکنه، اینا یعنی ایشون میخواد بگه علاله که هاشا و کلا، از این مثل محقق عرض بیدی رضوان الله تعالی علیه که بخواد بگه لحو معین، لحو معین بر بکاء در ائمه، کما اینکه بعدن فرمودن طرب در مرثیه خانی ائمه تحقق پیدا نمی‌کنه، اینا همه حاکی از اینه که ایشون نظر به زمان خودشون دارن. ثم انه یظهر من هذا الکلام که فرمودن قنامو اینه بر عزاداری ائمه بشه، و مما ذکر اخیرا من ان المراثی لیس فیها طرب ظاهر می شود از اینها که نظر شریفش به مراسی متعارف اهل دیانته. اون مراسی که لا یقصدونها الا لتفجع علال اهمه و که انه این بزرگوار لم یهدد فی اثره، اون مراسی که اکتفا می کنند به اون مراسی اهل لهو و مترفون مبتدین انسان های فاسد بهش اکتفا می کنند، مترفون از رجال و نساء به این مجالس اکتفا می کنند از حضور در مجالس لهو و ضرب عود، یعنی به جنگ که برن مجالس ضرب عود و اوتار و تغنیه به قصب و مزمار میان میشنن تو این مجالس، میگن ما میخوایم حال خودمون رو ببریم، چه تو اون مجلس باشه چه تو این مجلس دیگه، چرا حالا داریم زحمت بکشیم بریم تو اون مجالس که کمیته بیاد بگیرده نیروی انتظامی بیاد بگیره، میریم مسجد محل، مسجد محل میریم هم حالمون رو میبریم به منزلتون، هم کسی نمیگیرده من آخر کارم، میگن اینا جا آمدن و که انه لم یهدث فی اثره المراسی التی یکتفی بها اهل اللهو و المترفون من الرجال و النساء یکتفی به این مجالس از حضور مجالس لهو و ضرب و عود و اوتار و مجالس تغنی و قصب و مزمار، مگه همچی مجالسی هم داریم؟ می فرمان بله، کما هو الشائع در زمان ما، زمانی که پیغمبر ازش خبر دادن، به نظیر این جور کارا، به نظیره یعنی به نظیر این تغنیه در مجالس پیغمبر خبر داده، فی قوله یتخذون القرآن مضامین کما هو الشائع فی زمان الذی اخبر نبیه به نظیر این زمان ما خبر دادن، در قولشون که فرمودن یتخذون القرآن مضامین، کما این که شما میبینید زیارت سید و مولای ما علی عبدالله سلام الله علیه سار سفرها من اسفار لحظ و نمتحل کثیر من المطرفین، این طوریه سفر شده از سفرهای لحظ و خوشگذرانی، و قد اخبر النبی صلی الله علیه و آله به نظیر این مطلب، به نظیر این جور سفر در سفر حج، ولو اون رباد مال سفر حجه، مورد سفر حج خصوصیت که نداره، زمینی که اونجا هست اینجا تو سفر کربلا هم نیست، اخبر النبی و به نظیره و به انهو شن چنینه، خبر دادن پیغمبر به این که شن چنینه، نزدیک قیامت که میشه، یه حج و اغنیاء و امتی لنفه والعواسط للتجاره والفقراء للصمه و که ان کلام ایشان مثل قرآن عزیز وارده در مورد حجه، اما و جاره این فیلم زیره در اشباه نظارش نه، خب زیارت کربلا ممکنه اینطور باشه، این هست در زمان ناهازا که دیگه فراوانتر، یعنی به اسم بزرگ داشته ائمه یا معصومین سلام الله علیهم اجمعین کارها میکنه در همین شهرستان هایی که ما میریم و بعضی شهرستان خودمون این نزدیک، شب نیمه شعبان تو حسینیه تار و تنبور آورده بودن، من نبودم ولی خود امام جماعتش میگه تار و تنبور آورده بودن، حاج آقا نشسته بودن اون تهم جوونا میرفتیدن، این مراجع عظیم و شأن ما حفظهم الله، اینها اگر گاهی چیزی میگن نیست در نیاتشون مگر دفاع از شریعت مقدس، مرحوم حاج شیخ اعلی الله مقامه الشریف یه نصیحتی کردن به شاگردان خودشون، اون نصیحت رو من به شما میگم، ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرموده بودن این باد مرجعیت به پرچم هر کی خود برو زیر اون پرچم بشین، زیر اون پرچم امن و امان از عذاب الهیه، این که شما میبینید این بزرگواران دل اتفاق فتوا دادن کف زدن در مجالس مولودی ائمه سلام الله علیهم اجمعین حرام، دیگه کم کمش فرمودن مناسبت نداره با مجالس ائمه، اینها چیزها میبینن تو مو میبینی و من پیچشمه، یه کف زدن چه اشکال داره، امت داهمی گفت اینا چه میگن، ما با این کفی که میزنیم، مثل این سینه ای که میزنیم، با این کف بیشتر از اون سینه به خدا تقرب پیدا میکنیم، تقرب به باطن. اینها مدارک داره فتاویشون. اول کف میزنن، بعد میرختن، بعد پا رو تنبور میارن. اون وقت بعد از یه مدت میبینی استحاله شریعت شده است. یعنی یه چیزایی که مسلمه حرام بود دیگه هیچ که حرام نمیدونه، قبحش ریخته شد. این یکی از جهاتشه. جهات دیگری هم در کاره، مثلا کف زدن در مثل حسینی یا ها و اینا خلاف جهت وقفه. الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، اونا برای معبد وقف کردن نه برای کف زدن. شکم بکنی نمیتونی، باید احراز بکنی این کاری که اینجا داره انجام میشه منافی با جهت طبق جهت وقفه. رو این اساس این بزرگان ما اگر چیزهایی میگن و حسابه والذی اظن، یه عمری از این حقیر گذشته. خدا رحمت کنه مرحوم است احمد خونساری اعلی الله مقامه الشریف در مورد بعض عملیات بانکی یه فتوایی داده بودن، نه در مورد قضا فتوایی داده بودن که قاضی باید مجتهد باشه. تو همین مسجد فاطمی بود به نظرم یه طلبه بلند شد، همین طلبه جز پرت حالا بودیم دیگه. اون فتوای مرحوم است احمد خونساری رو در آورد، یک فتوای مضحک، یک فتوای مسخره. اون طلبه هم جوان بودن دیگه، خوشحال می شدن، لذت می بردن، عجب انقلابیت می زنه. یک فتوای مضحک. زمانه می گذره، بعد آرام آرام بعض مساله واضح می شه. چند روز پیش دیدم یکی از مسببات همین قوه قضاییه خودمون این بود که قاضی دیوان عالی کشور علاوه بر 15 سال سابقه می باید اجتهادش محرم باشه. التفات فرمودی این زودی فتوای مرجع عظیم و شأنی مثل مرحوم احمد خونساری، مرحوم امام وقتی میخواستن به تقوا مثال بزنن تو اون نامه معروف مثال زدن باست احمد خونساری، چون اون دیگه شهره بود بر تقوا، همه قبولش داشت. حواستون رو جمع بکنید، کلماتی که از دهانتون در میاد دونه دونش، اینی که ما به شما میگیم دل برا شما میسوزونیم، ضرری نمیبریم اگر مراعات نکنید، شما اینکه نفعی نمیبریم اگر مراعات بکنید. شهد الله به خاطر وضعات شرعیه ای که خدا روز قیامت از اونها سوال میکنه که اگر جواب ندیم روز قیامت میترسن اونم جهنم. من به اون حدی که وظیفه خودم میدانم میگم، شما بدتون بیاد یا خوشتون بیاد، بیش از اونم نمیگم شما بدتون بیاد یا خوشتون بیاد. عرض میکنم چیزی که هست باید توجه داشته باشید، این فقها ما همشون ها نظر به شخص خاص، نظر به فرد، همه اینها حسون امت هم. اینها کسانی هستند که بر من و شما وظیفه است اینها رو حفظ کنید، حافظ الغیب اینها باشید. یعنی اگر یک کسی چیزی به این بزرگ همشون چیزی به اینها گفت، ما مداخل داشت. خدای نکرده اگر از زبان یک طلب این یک چیزی نسبت به یک فقیه، اون کسی که ملائکه باز زیر پاش فهم میکنه، امامش چتر ملائکه یا آسمان هاست، اون کسی که نائب حجته سلام الله علیه، این اگر از زبان من و شما چیزی خارج بشه بعد اون وقت عوام خیلی چیزها خواهند گفته. من و شما به مجتهد چیزی بگیم عوام به امام خواهند گفت، عوام به معصوم خواهند. والذی اظن انما ذکرنا فی معنی الغناء المحرم من انه الصوت اللهوی انها اولان و غیرهم غیر مخالفین فیم، اونی که من گمان می کنم چون بعیده اینا بخوان بگن لحظه در مراسی جائزه که به شأن مقدس اردبیلی یا مرحوم سبزواری نمی خوند، اونی که من گمان می کنم اینه که اونی که ما در معنای غناء محرم ذکر کردیم که گفتیم صوت لحظیه، اونا نه این بزرگواران نه غیر این بزرگواران درش مخالف نیست. و اما ما لم یکن علی جهت اللحظ المناسب لسائر آلات الله فلا دلیل علی تحریمه، حتی لو فرض شمول الغنائله. اما اونی که بر جهت لحظ نباشه، لحظی که مناسبت با سائر آلات لحظ هم داره، یعنی فقط یه رقاص کم داره، یه دونه تار کم داره، اونی که بر دلیل لحظ نباشه، اون دلیل بر تحریمش نیست، حتی اگر فرض بشه غنا شامل حالش میشه. چون ما قبلا گفتیم مطلقات غنا منزلن بر اون که ما گفتیم که مطلقات غنا منزلن بر اونی که دلالت میکنن بر اناثه حکم درش به لهو و باطل من الاخبار المتقدمه. این من بیان ما دلسته، یعنی ما یه مطلقاتی داریم میگه غنا حرامه، خب یه روایاتی دیگه هم داریم میگه غنا حرامه چون لهوه. پس اون مطلقاتی که میگه غنا حرامه حتی اگر غنا مطلق باشه لهو بگیره، غیر لهو هم بگیره، اما چون یه روایات دیگه گفتن غنا به جهت این که لهو حرامه، پس اون مطلقات نازل میشوند، حمل میشوند بر روایات دیگری که دلالت میکنند بر اناثه حکم، در دلالت میکنند بر اناثه حکم در غنا به لهو و باطل. حمل مطلق بر مقید فوقش میشه دیگه. ما که قبول نداریم غنا بیش از لحظ چیزی رو شامل بشه، علا فرض که هم لحظ شامل بشه هم غیر لحظ، یه سری مطلق آفرن بودن غنا حرام مطلق، یه سری دیگه شون فرمودن غنا حرامه چون لحظه. مثل این که یه روایت بگه اکرم العالم، یه روایت بگه اکرم العالم لانه عادل، خب حمل مطلق بر مقید میشه دیگه. خصوصا ما انصرافها فی انفسها که اخبار المغنیت الها زدن، خصوصا که بعضی از روایاتش به خودی خود، حتی اگه کلمه غنا عموم داشته باشه، اما بعضی از روایاتش منصرف به همین فرد لحظی هستن. سوال کردم از مغنی، از انه ای که شخص میخره تلهی، تلهی منصرف به همین فرد دیگه، یعنی غناء لحظی داره میخونه. ببینید آقا ایشون میفرما صوت لحظی اگر شد حرامه، یا به خاطر این که میگیم غناء اصلا همون صوت لحظیه، یا حتی اگر فرض کنیم غنا هم صوت لحظی هم غیر لحظی را شامل میشه، اما چون مطلقات داریم مقیدات هم داریم، حمل مطلق بر مقید میشه، خصوصا که بعضی از مطلقات غنا اصلا انصرافا توش هست، یعنی بر فرض لفظ لغتا عموم داشته باشه غیر لحظ هم بگیرن و منصرفه به لحظ، اون روایات مغنیه است، چون اون مغنیهی که میخریدن میخریدن تا لحظ براشون بخونه. معمول این بود ولی ذا انصرافه و همون صوت لحظی پیدا میکنه. بقی الکلام فی مستثناه المشهور من الغناء، دو تا چیز مشهور از غناء استثناء کردن، یکی هدا، هدا رو به زن بخونه مثل دعا، این شتربانها، نمیدونم تو دهات شما رسم هست یا نه، ما که شهری هستیم اونجا شتر نبود، این شتربانها به منظر مقدس شما وقتی میخوان شتر حرکت بدن یه صدای خاصی، حالا گاهی با نی گاهی بدون نی، با یه صدای خاصی شتر رو راه میدادن، حتی به سرعت راه میدادن. در اون روایت مرسله نبویه هست که از بس عبدالله ابن رواه شترارانه میفتدن، جماعت زنا جدا بودن جماعت مردا جدا، پیغمبر و عبدالله ابن رواه فرمودن هر رک بالقوم، اینا رو راشون بنداز، من در من ایر تجد شروع کرد، ریر تجد یعنی همون هدا، رجز خوندن نه یعنی رجز تو جنگ، جنگ که نبود که، همون هدا رو خوند، و کانم ار رجام، اون وقت اون انجشه غلام حضرت که همراه با زنا بود، خب این برای شطرهای مرد و خوند، شروع کردن راه افتادن دیگه، شروع کرد برای شطرهای زنا خوندن. فقال النبی صلی الله علیه و آله لانجشه رویده که رفقم بالقواریر، فرمودن تو دست نگهدار، باید مدارا کنی به قواریر، قواریر از قارا گرفته شده، قارا شما میگی همون که ترشه، اینا چون معمولا ترشی میکنن با شوهراشون بهشون میگن از قرار گرفته شده، قواریر یعنی اونایی که قرار پیدا میکنن تو خونه، بیرون نمیان برای اینکه کار بکنن، حضرت بهش فرمودن رفتن بالقواری، تو خدا رو اینجور میزنید تو اونا این شطور را بندری برستن را بیفتن، اینا میفتن از رو شطور، تو رفتن مدارا بکن با اینها. عرض میکنم این هدائه، بعضی یا استثناء، مشهور استثناء کردن هدا، استثناء هدا بر فرض اینکه هدا از قناع باشه دلیل خاصی نداره، مگر یک روایت مرسله که این اسمش روشه، این بیهقی در سنن نقل کرده، بیهقی دیگه کیه؟ این روایت بیهقی ارزشی نداره که، به منظر مقدسون از اون و دلالتش هم خام نیست این روایت. حالا اون یرتجز رجز اون چطوری خون؟ به نحوه قناعی خون یا به نحوه قناعی نخون ما چه میدونیم؟ دوم موردی که استثناء کردن قناع مغنی است در اعراض، به شرطی که یه حرامی بود زمینه نشه، اونم دلیلش دوتا روایت عبی بسیر بود که خوندیم، یه روایت ثالث هم داره، ایشون میفرمان سند روایات به ابو بسیر میرسه و این روایات که سندش به ابو بسیر میرسه نمیشه بشه. یا الله، روایاتی که سندش به ابو بسیر میرسه نمیتونیم به این روایات عمل بکنیم، به جهت اینکه صدها روایت در کتب روایی ما هست که به ابو بصیر میرسه. ایشان اینطور فرمودن، اون خاک کف پای ایشان رو چشم من، ایشان اگر میگن سند روایات که توش ابو بصیر نمیتونیم بهش عمل بکنیم، جهتش اینه که ابو بصیر مشترکه، یکیش یحیی بن ابی القاسم، یحیی بن ابی قاسم که در بعض کتب اشتباها گفتن یحیی بن قاسم، اون یحیی بن ابی القاسم اسمش اسحاق بود، کنیش ابی القاسم. یحیی بن ابی القاسم کسی است که محمد بن مسلم میگه در سفر مکه به او اقتدا کرد. شعیب اقرقوفی میگه وقتی رفت خدمت حضرت پرسید ما مسائل برامون پیش میاد از کی بپرسیم، فرمودن برید از یحیی بن ابی القاسم، از ابو بصیر بپرسید. یحیی بن ابی القاسم همون بود که کور بود، اومد خدمت امام باقر سلام الله علیه، فرمودن میخوای دنیا رو ببینی؟ گفت بله حضرت. دست کشیدن رو چشماش، میگه همه چیز رو دیدن. حضرت بهش فرمودن اونی که بیناها نمیدیدن راههای دور رو دیدن، حضرت بهش فرمودن میخوای همه چیز رو ببینی یا میخوای دوباره چشمت همون طور بشه روز قیامت؟ تکونو معنا فی الجنه. گفت نه یا ابن رسول الله، میخوام. حضرت فرمودن اون درجه ای که تالا داشتی همون رو ادامه بدی. گفت نه یا ابن رسول الله، همون درجه ای که تالا. این ابو بصیر در زمان امام صادق سلام الله علیه، حضرت همین کار رو انجام دادن. گفت ابو بصیر گفت توسط دو امام دو بار بینا شدن. این یکیه، یکیش اون لیث ابن بختری اعلی الله مقامه الشریف مرادی، که اون هم ثقه، یه چند نفر دیگه هم هستن که اونا ثقه نیستن، اون وقت این ابو بصیر معلوم نیست کی. این فرمایش ایشانشان. عرض میکنم ابو بصیری که معروفه بدون قرینه وقتی بگن ابو بصیر، قطعا یحیی بن ابی القاسم مراده، لااقل این که یا یحیی بن ابی القاسم مراده یا لیث ابن بختری، غیر این دو تا نیست، چون غیر این دو تا اصلا مشهور به ابو بصیر نبوده. قرائنی هم در کار است که چرا وقتی میگیم وقتی گفته میشه ابو بصیر حتما یحیی بن ابی القاسم مراده، لااقل من الاشتراک بین ثقتین، یکی از این دو ثقه میشه. تو این اساس این روایت ابو بصیر، روایات کثیره ابو بصیر را که نمیشه کنار زد، هرچیشون گفتن درست. بقی الکلام فی مستثناه المشهور من الغناء و هو امران، احدهما الهدا بزن بخون که دعا صوتون یرجع فی، ترجیع در اون صوت میشه، تردید میشه، لسیر بالعبر که شطور را بنداده. و فی الکفایه ان المشهور استثناء الهدا و قد صرح بذلك، یعنی به این استثناء هدا بی شهادات الشرائع و القواعد و الدروس این طور فرمودن. اما و علا تقدیر کونهی من الاسواق اللهویه کما یشهد و بهی استثناءهم ایاها عن الغنا بعد اخذهم الاطراب فی تعریفه فلن اجد ما یهله الاستثناءه من اتواتر الاخبار به تحریف. مشهور استثناء کردن، اما بر فرض که این هدا از اسواق لهوی باشه، کما اینکه شهادت میدهد به همین مطلب یعنی به کون الهدا امن الاسواق اللهی شهادت میداد به این مطلب، این که آقایون استثناء کردن هدا را از غنا، فرمودن هر غنایی حرام است غیر از هدا. بعد از این که اخذ کردن اعتراض رو در تعریف غنا، یعنی فرض اینه که غنا صوت لهجه این صافه، بعد فرمودن هر غنایی حرام غیر از هدا، یعنی این که بگن هر عالمی اکرامش واجبه غیر از زید، یعنی زید عالمه با اکرامش لازم نیست، بگن اینجا هر غنایی حرام غیر از هدا، یعنی این هدا صوت لهجه هست اما حرام نیست. اگر صوت لحظی باشه من نیافتم الا تقدیر کونهی من الاسواق لحظیه، من نیافتم چیزی که صلاحیت بر استثناء این هدا داشته باشه. من از تواتر الاخبار به تحریف اخبار متواتره داریم، این که دنامت لقا حرام یه چیزی باید بیاد این هدا رو فهمت بزنه، من چنین چیزی نیافتم. ادا روایت نبدیه ذکرها فی المثاله، به غیر از یه روایت نبوی که در مصالح ذکر کرده که حضرت تقریر کردن تأیید کردن عبدالله ابن رواحه را، چون اون رجز خوند حضرت هم چیزی نگفت، تقریرش کردن حیث و هدال الابل در جایی که اون ابل رو براشون هدا خوند، و کان حسن از صوت این عبدالله ابن رواحه هم که خب معلومه حسن از صوت بودی، و فی دلالته و سنده مالانه، سندش که بیهقی دیگه کلوچن بیهقی که حرفش معتبر نیست، که روایاتش معتبر نیست، نه کتابش نه خودش نه مذهبش نه اربابا، همه در جهنمه. به محضر مقدس کن که دلالت روایتا این هست یرتجه، عبدالله نداره هدا که داره یرتجه. این خوندنش چجوری بود؟ شاید صداش قشنگ بوده، شطرابه صدای این راه میافتادن بدون اینکه غنا بخونه. اینجوری که گفتم توجه کنید چطور دلالت روایتم بردم زیر سوال، و اون حواشیه بعض ما هشینا من دیدم، و در این حال فرمایش من رو شد تمام، میگم دلالت روایت کامل نیست، خب نداره هدا آخون که داره یه ارتجز رجب، شاید به شکل غیر هدا بوده لذا پیغمبر هیچی نبوده. از ثانی قناع المغنیت فل اعرام، اون چاهکنی که تو عروسی میره چاه میکنه، اذا لم یکتنف بها، اگر به این قناع هم نشین نشن، بعد این نبارای ما را نبرن ردمون کنن، مغنیه یعنی قناع خواهن، قناع المغنیت فل اعراض، اذا لم یکتنف به این قناع محرم دیگری من تکلم دل عباطیل و لعب به آلات ملاه محرمه و دخول رجال علی النساء، این چیزا اگه زمینه نشین. و المشهور استثناء، مشهور استثناء این جور غناء در اعراب، چرا؟ للخبرین المتقدمین عن ابی بصیر فی اجر المغنیت التي تجف الارائه، حضرت فرمودن اجرش اشکال نداره، خواهی کارش حرام بود که اجرش هم حرام بود دیگه، کار حرام که عزرتش حلال نمیشه. و نهو هما سالشون عن ابی بصیر ایزن، و اباحت الاجر لازمت لاباحت الفعل، اباحه اجر لازمه یه اباحه فعل. شما نمیدانید این یحیی بن ابی القاسم چه شأن عظیمی پیش ائمه داره سلام الله علیهم اجمعین. این یحیی بن ابی القاسم از اون بزرگ بزرگات ابو بصیر، ائمه موارد کثیره ای به او ارجاع میدادن، میگفتن برید از او کلمه فقهان کلمه عینان در مورد ابو بصیر یحیی بن ابی القاسم. و دعوا ان الاجر، یه کسی خواسته یه حرفی بزن، گفته آقا این که گفتن اجر مغنی اشکال نداره، نه یعنی قناع خوندنش اجرش اشکال نداره، آخه این مغنی دوتا کار میکنه، یکی قناع میکنه یکی به سلامتی پشت عروس را میفته، عروسا بدرقه میکنه دیگه، قبلا اینطور بود دیگه بدرده می کردن. و دعوا ان الاجر لمجرد ذر لال الغناء عنده مخالفتون لذاهم، ادعای این که اجر به خاطر مجرد ذره، به خاطر مجرد فرستادن اون عروسه، نه به خاطر غنایی که عند ذره زده میشه، اون حضرت فرمودن اشکال نداره، این مخالف ظاهره اجر المغنیه، این اجر بر غنایش دیگه، این عنوانه داره میده. این روایات هست لکن فی سند روایات ابو بصیر و هو غیر صحیح، چون مشترک بگید خب این روایات ها مشهور بهش فتوا دادن، می فرمان و شهرتون علا وجهن توجب و انجبار غیر و ثابتن. یه شهرتی داشته باشیم درست به حسابی که موجب جبر ضعف سند بشه نداریم. چرا؟ لأن المنکی بشما ان المفیدیه و القاضی ابو المکارم دو و ظاهر الحلبی سه صریح الهلی چار تذکره پنج ایزا شش این فقه ها بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد از تعمیم بلکه ظاهر تمام فقه هایی که استثناء قناع عروس رو ذکر نکردن، قناع مغنیه در اعراس رو ذکر نکردن، بعد از اینکه فرمودن تعمیم دارد من، یعنی فرمودن قناع به اطلاق حرامه، فرمودن قناع عموم موارد قناع حرامه، هیچ تخصیصی هم نزدن. ظاهر بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد از تعمیم، بعد از اینکه تعمیم دادن استثناء نزدن، ظاهر همه اینا المنع است. پس نگاه کنید این المنع خبر لعن است. یه کسی گفت درسته روایات ضعیفن اما شهرت جابر ضعف سنده، مثلا کدوم شهرت؟ این همه عالم به اضافه کسانی که قناع رو به نحو عموم فرمودن حرامه استثناء نزدن قناع مغنیه در اعراف، ظاهر همه این آینه که ممنوعه حتی قناع در اعراف. لکن الانسان اول اینو می فرما در می فرما لکن انصاف اینه که سند روایات و این انتهت الی عدی وزید الا انه لا یخلو من وصول، الا این که این سند خالی از وصول نیست، متمایل میشن به همون حرفی که از خارج از کردن. فعل عمل به این روایات طبعا للاحسر غیر و بعید و این کان الاهوت و فید دروس از ترک هست که ترک الاهوت و کما فید دروس اینه که ترک بکنیم قناع را حتی در اعراض. اهوت اینه یه حرفه اما روایات معتبره گفتن جائزه، جائزه میتونیم انجام بدیم. والله العالم. آخر دعوانا الحمدلله.